تصمیم و انتخاب داشتیم، میبینیم که هیجانات بسیار پررنگ در انتخاب ما نقش بازی کردند. عجله و کمبود وقت هم یکی از عواملی هست که بسیار در تصمیم گیری های نادرست نقش دارند. اما برای اینکه این اتفاقات کمتر بیفته و ما در تصمیم گیری هامون موفق عمل بکنیم، من چند تا سرنخ در اختیار شما دوستان عزیز قرار میدم. نخستین مسئله این هست که ما توی تصمیم گیری هامون حتما باید ارزش های خودمون رو در نظر بگیریم. تصمیماتی که مغایر با ارزش های ما هستن حتما در آینده برای ما پشیمانی به همراه خواهند داشت. نکته بعدی این هست که با دیگران مشورت بکنیم. مشورت منبع عظیمی از اطلاعات رو در اختیار ما قرار میده، مخصوصا مشورت با افرادی که امین هستن خیلی میتونه برای ما کمک کننده باشه. خداوند در قرآن میفرمان که حتما در کارها با دیگران مشورت کن و وقتی که تصمیم گرفتی خدا توکل کن و اون رو با قاطعیت دنبال کن. نکته بعدی همین هست که ما وقتی تصمیم گرفتیم، بعد از تصمیم گیری سعی کنیم که راه‌های مشابه رو دیگه دنبال نکنیم و توی مسیر خودمون با قاطعیت و توکل به خدا ادامه بدیم. حدیثی از حضرت علی علیه السلام که می‌فرمان وقتی که جوانب یک موضوع براتون روشن شد، به سرعت و قاطعیت تصمیم می‌گیرید و اقدام بکنید. تلاش کنید که عقاید ناهمخوان با نظرات خودتون رو هم بشنوید. حرفایی که مخالف نظر خودتون هست بسیار میتونه در تصمیم گیری درست و دقیق به شما کمک میکنه. پیامبر میفرمان که بر نادانی فرد همین بس که دلبسته رأی خودش میشه و دیدگاه های مخالف رو دیگه نمیتونه بشنوه. تصمیماتتون رو به واحدهای کوچکتر تقسیم کنید تا بتونید ارزیابی کنید آیا در مسیر اهدافتون و ارزشاتون دارید حرکت میکنید، در مسیر اون تصمیم درست حرکت میکنید و پیشرفت دارید یا خیر. و برای اینکه به هیجانات خودتون قدری مسلط بشید و بتونید اونا رو مدیریت بکنید در تصمیم گیریتون، تصور بکنید که به دوست خودتون دارید مشورت میدید. اون گفتگو میتونه به شما کمک بکنه که تصمیم گیریتون کمتر تحت تاثیر هیجانات قرار بگیره. انشاءالله که تنتون از محنت ایام به دور باشه و در سلامت در پناه لطف خداوند بزرگ خودتون و خانواده عزیزتون به شادی روزگار رو سپری کنید. خدا نگهدار.
شبتون آروم. امیدوارم که استفاده کرده باشین از مطالبی که در خصوص تصمیم گیری امشب براتون گفتیم و البته ما هم استفاده کردیم از تجربیات شما. دوستانی که لطف کردن پیامک ارسال کردن، زنگ زدن و یا در بخش گزارشی از تجربیات شیرین و یا بعضن تلخ خودشون گفتن، خیلی متشکرم از همتون. فرصتی است تا آخرین تصنیف برنامه رو در این لحظه تقدیم شما خوبان کنیم. بخش‌هایی از تصنیف لیلا با صدای علیرضا قربانی.
کجایی ای که عمری در هوا نشستم زیر باران ها، کجایی ای اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها کجایی؟ کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا بستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست. اگر گم کردم خود را، مرا در گریه پیدا کن. اگر از شکل لب بستم سکوتم را، تماشا کن.
بله، بخشای از تصنیف لیلا تقدیم شما شد. علیرضا قربانی عزیز که یکی از بهترین خواننده‌های کشورمون هست، امیدوارم که پسندیده باشین. امشب راجع به تصمیم صحبت کردیم و همه ما میدونیم همونطوری که تصمیمات خوب به فرصت‌ها و منافع تازه‌تر ختم میشه، تصمیم هایی بعد هم اغلب مشکلات جدی رو در پی داره که بعضن در پیامک های شما هم بهش اشاره شده بود. و اگه نمیخوایم افسوس بخوریم که کاش این کارو نکرده بودم، کاش قبلا میدونستم، کاش اینطوری نشده بود، باید با شرایط و عواملی که منجر به تصمیم گیری های ضعیف میشن آشنا بشیم تا بتونیم در آینده از رخدادهای اونها پیشگیری کنیم. با امید اینکه همه ما توی زندگی بهترین تصمیم ها رو بگیریم، دیگه باید با شما ایزان خدافظی کنیم و بسیار سپاسگزارم از اینکه امشب با برنامه شب‌های ایران ما رو همراهی کردیم. سپاسگزارم عزیزان، تا فرصت دیگر، شبتون بخیر و خدا نگهدار. سلام بر توی غریب بقی، سلام بر تو که با عصمت و طهارت فاطمی در خاک غریبانه بقی آرمیده ای و آفتاب و ماهتاب تنها سنگ مزار تو اند. تو را در همان سالهای سکوت و مصلحت ذره ذره شهید کردند، در همان روزهای خفقان، روزهای ناامن که قامت حق به نماز جماعت می رفت و پای منبرها طعنه های پلیدی را می شنید که انگشت اتهام و دروغ به سمت امیرالمومنین داشتند. همان سکوت‌های کبود تو را خون جگر کردند. قفس دنیا روز به روز برای تنگ‌تر شد. تو از آن سال‌های تلخ و سیاه به زهر راضی‌تر بودی که شوکران این چنین رهایت کند از غم‌های نافرجام زمان.
عزیز محترم شیدان لرز هست میزین اردبیل رادیو سنو پخش واحدینه نشیدی سیز ممنون چی شبه چینن همسنون همراه سیز و برنامه لر یشیدی سیز شبه هیرا میجه برنامه سیدیزین و صورتندن یه از مرچازندن تقدم اولی نوبت ساتی چطاب شبون والی برنامه بلیفتی شیدخ
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب با دومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر پرآوازه جک لندن در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی شب گذشته شنیدید که راوی به عنوان یک گردشگر گزارشگر به منطقه ایستند که آن را کشتارگاه لندن مینامیدند میرود تا فقر و بدبختی مردم آنجا را به چشم خود ببیند و آنها را گزارش کند. در وهله اول لباس‌های رسمی خود را در اقامتگاهی که دورتر اجاره کرده می‌گذارد و با لباس‌های کهنه و فرسوده‌ای که تهیه کرده به میان مردم ایستند می‌رود تا زندگیشان را راحت‌تر مشاهده کند. در مشاهداتش صحنه‌هایی از فقر و فلاکت را می‌بیند و برایش باور کردنی نیست که در قلب بریتانیا با آن همه کبکبه و دبدبه چنین جهنمی وجود داشته باشد. جوهر کلام او از این مشاهدات را در این جمله‌اش می‌توان یافت که گفت ایستند گوتخانه لندن کشتارگاه درندشتی است که بریتانیای بیرم هر سال و نسل به نسل انبوی از انسانها را که برای خوب زیستن خلق شده اند در آن قربانی می کند. اکنون به ادامه این گزارش در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. اگر آلودگی های هوای ایستند را نادیده بگیریم دود موجود در فضا انکار ناپذیر است. طبق محاسبات سرپرست باغ‌های لندن هر هفته در حدود 6 تن مواد گوناگون از قبیل دوده زغال و جرم هیدروکربن و غیره روی گیاهان و درختان می نشینند. در این اواخر از زیر تاق کلیسای سنت پل مقدار زیادی رسوب منجمد سولفات آهک جمع کردند که این ماده از ترکیب اسید سولفوریک با کربنات آهک موجود در سنگهای تاق پدید می آید. بخار اسید سولفوریک در هوای لندن به قدری زیاد است که مردم آن را هر روز همراه هوا به ریه‌های خود فرو می برند. جایی برای شگفت زدگی نمانده است. در این وضعیت اطفال عموماً ضعیف، نحیف، رنجور و دردمند بار می آیند. سینه‌هایشان عموماً به پشت چسبیده است و پاها جز استخوان چیز دیگری ندارند. کارگران راهن، باربرها، رانندگان و دیگر ستم دیدگان جامعه هم سرنوشتی بهتر از این ندارند. یک روز با یک سورچی و یک درودگر آشنا شدم و با این دو انسان زحمتکش تصمیم گرفتیم به نوانخانه عمومی سری بزنیم. این دو بی خانمانهایی بودند که فکر میکردن من هم مثل خودشان هستم که البته در آن وضعیت بودم و کاری نکردم که آنها بفهمند من برای آشنایی با وضع آن منطقه خودم را با آن حال و روز درآوردم. به هر حال آن دو از درد استخوان مینالیدند و دلشان میخواست در رخت خوابی راحت دراز بکشند و غذایی داشته باشند. من به آنها رفتن به نمانخانه را پیشنهاد کردم و آنها هم پذیرفتند. اگر در نوانخانه جای گیرمان نمی آمد، مجبور بودیم شب را در گوشه خیابان بخوابیم. سورچی 58 سال داشت و 3 شب را در هوای آزاد خوابیده بود. درودگر بالاتر از 60 سال داشت و 5 شب متوالی در پارک خوابیده بود. خوابیدن روی تخت‌های چوبی پارک دشوار است. البته اگر پلیس موی دماغ نشود و وقت و بی وقت سراغتان نیاید و لگد حوالتان نکند. نیمکت جای خواب نیست. روز باید رویش نشست و تماشا کرد. مگر چقدر نیمکت توی پارک ها هست که جای خواب هم باشد. بی سرپناه ها باید خیابان ها را گز کنند و زیر پوست شب آرامشگاهی در یک کوچه بن‌بست گیر آورند که پای پلیس به آنجا نرسد. زیرا پلیس به وظیفه خود عمل می کند و وظیفه او را قانون معین کرده است و قانون را هم سرمایه داران لندن وضع کردند. خیابان های لندن اتاق خواب 30 هزار بی سر و سامان است که جز خشم شب و شبگرد کسی آنها را نمی بیند. این بی سر و سامان ها روز را به خاطر یافتن یک لقمه ناچیز سگدو می زنند تا شب بشود و شب هم حکایت همان است که شرحش رفت. برای رفتن به نوانخانه با سورچی و درودگر راه میافتم. راهمان جاده‌ای بود که از مشرق لندن می‌گذرد و هزاران نفر در آن رفت آمد دارند. این جزئیات را برای این خدمتتان عرض می‌کنم که بدانید توی دستان چگونه زندگی می‌کنند. 3 نفری پیش می‌رفتیم و من برای اینکه از قافله عقب نیفتم به دنبال 2 همراهم که از زور خستگی زمین و زمان را به فحش بسته بودند، رفتم به قالب یک لات آمریکایی و سهمیه فحشم را ادا کردم. بعد توانستم اونطوری که دلم میخواست خودم را در یانورد جا بزنم که هست و نیستش را به باد داده و حتی لباسهایش را هم گم کرده است. سورچی قادر نبود پا به پای ما راه بیاید و خودش زیر زبانی میگفت که تا آن وقت روز چیزی نخورده است و چشمایش سیاهی میرود. اما درودگر با آن قد دلا شده به خود فشار میآورد و سختی ها را تحمل میکرد. چشمهای هر دو همراه هم رو به زمین بود و چیزی را جستجو میکردند. گاهی نیز خم می شدند و چیزی از زمین بر می داشتند و به دهان می بردند. اولش گمان می کردم ته سیگارها را جمع می کنند و بنابراین زیاد پاپه قضیه نمی شدم. اما یک دفعه متوجه واقعیتی شدم که مو را بر اندامم سیخ کرد. آنها خم که می شدند قطعات پوست پرتقال و سیب و دانه های انگور را از روی زمین و خاک کثیف و پر از زباله بر می داشتند و به دندان می کشیدند. از هسته ها هم نمی گذشتند. جمعشان میکردند و یک جا مینشستند و آنها را با سنگ کنار خیابان میشکستند و میخوردند. نانهای خشکی را که کنار در خانه ها ریخته شده بود بر میداشتند و توی دهان میگذاشتند و وقتی خیس و نرم میشد آن را قورت میدادند. این ماجراها را من در 20 اوت 1902 در قلب غنیترین و نیرومندترین امپراتوری جهان میدیدم. همراهان من هرچه آت و آشغال گیرشان میامد روانه میکردند و خندق بلا. و این مسئله به طور طبیعی آن دو را به فکر یک انقلاب خونین می انداخت. در مورد انقلاب مانند آنارشیست ها و عقل باخته ها سخن می گفتند. آیا تقصیری از این لحاظ داشتند؟ به نظر من هیچ تقصیری دامنشان را نمی گرفت. خود من آن روز یواشکی 3 نوبت غذای کامل خورده بودم و اگر ویرم می کشید می توانستم بروم به بستر گرم و نرمی که دورتر از آن منطقه اجاره کرده بودم. با این حال به خاطر عقاید اجتماعی هم مجبور بودم با آن دو هم صدا شوم یا جلوی زبانم را حداقل بگیرم. من هم جوان بودم و هم بیگانه. روی این اصل هم سورچی و هم درودگر هرچه به عقلشان می رسید با من در میان می گذاشتند و پندم می دادند که هرچه زودتر از بریتانیا خارج شوم. پندشان منطقی و معقول بود. من هم قول دادم هرچه زودتر از آنجا بزنم به چاک. هر دو خوشنود شدند و درودگر گفت اینجا زندگی آدمیزاد و بی اون که بخواد جنایتکار بار میاره. بعد پرسید پس چنه نمیرسیم به اون خراب شده؟ بلافاصله پرسیدم منظورت نوانخونه است؟ آره دیگه، پس کجاست؟ همون خراب شده است که ما داریم میریم که خودمونو دو سه روز اونجا زندونی کنیم. بیشتر از دو سه روز نمیذارن اونجا بخوریم و بخوابیم. اما اگه بخوای بیشتر بمونی باید کار کنی. تسمه از گردت میکشم تا این لقمه نون بهت بدم. بالاخره رسیدیم به نوانخانه و جلوی در ایستادیم. متوجه شدم هراسی به چهره دو همراه همسایه افکنده و دلهوره ای دلشان را به تنگ آورده. آنها قبلا هم به آنجا آمده بودند و مقررات و سختگیری های آنجا را لمس کرده بودند و می دانستند که گاهی می گویند جا نداریم. همین هم شد. سرایدار آنجا با چهره گرفته دم در ظاهر شد و مختصر و مفید گفت جا نداریم. دو همراه هم با آه و ناله کنار در نشستند و من از دیدن حال و روزشان منقلب شدم و به فکر چاره افتادم. سورچی را به طرف اولین کوچه کنار نوانخانه کشندم و گفتم زود باش چاقوتو در بیار. بیچاره از ترس خودش را عقب کشید و وحشت زده زل زد توی صورتم. بیشک مرا با یک قاتل سادیستی عوضی گرفته بود. به خیالش من از آن سادیست‌هایی بودم که صبر می‌کردم تا سر به زنگا یقه طرف را بگیرم. شما که شنونده این احوالات آکنده از درد هستید، حتما یادتان مانده که اوائل عرایزم و پیش از آن که به دوزخ ایستند بیایم، یک سکه طلا در آستر جلیقه‌ام چپاندم و درز آن را دوختم که روز مبادایی به دادم برسد. حالا آن روز مبادا بود. تا من فرصت کنم و قضیه را برای سورچی شرح بدهم و آبی بر آتش وحشت او بپاشم، بیچاره نزدیک بود غالب تویی کند. بعد هم که به ظاهر حرفم را پذیرفت، باز دستش می لرزید و کم مانده بود به جای پاره کردن درز جلیقه پوستم را قراش دهد که البته به خیر گذشت و نیمه کاره خودم چاقویش را گرفتم و دست به کار شدم. با درآمدن سکه طلا و درخشیدن آن در زیر نور کمرنگ کوچه چشمای سورچی برقی زد و درودگر را صدا کرد. هر دو خوشحال شدند و با هم راه افتادیم به طرف نزدیکترین رستوران آن محدوده. با بیرون آمدن سکه و رفتن به رستوران بازی من هم تمام شد. مجبور شدم اعتراف کنم که یک نویسنده و جامعه شناس هستم و برای مطالعه زندگی خاص مردم ایستند خودم را به آن ریخت و وزن درآوردم. بعد از این اعتراف دیگر باید خودم می شدم و طرز صحبتم را تغییر می دادم. به عبارتی شدم آقا بالا سر. آن دو بیچاره هم این را پذیرفتند. در سالن غذاخوری از آن دو پرسیدم چی میل داریم بخوریم؟ سورچی بیدرنگ جواب داد دو تا نون قندی و یک فنجون چای. درودگر هم بدون توجه به سفارش سورچی تکرار کرد من هم دو تا نون قندی و یه فنجون چایی. گفتم همین؟ که گفتن از سرمون هم زیاده. از شما شنونده عزیز میخواهم یک دقیقه به وضع این دو دقیق شوید. دو پیرمرد از کار افتاده که با دعوت و اراده من به غذاخوری پا گذاشته بودند و با دیدن سکه طلا دانسته بودند که من از قماش آنها نیستم و یکی از آنها در طول روز فقط یک نان سق زده بود و آن دیگری چیزی جز همان آتو آشغال‌های توی خیابان از حلقومش پایین نرفته بود. حالا تنها به دو تا نان قندی و یک فنجان چای قناعت کرده بودند که خرج هر کدام بیش از دو پنی نمی‌شد. قناعت و حقارت کمر روح و جسم این دو را شکسته بود. خوی زندگی در نوانخانه بال بلند پروازی آنها را بریده بود. من نمی‌خواستم این بار قناعت آنها را تایید و تکرار کنم. به تدریج تخم مرغ، گوشت، چای و نان اضافی هم خواستم تا یک بار هم که شده آنها سیر و خوشنود از پشت میز غذا بلند شوند. هر بار که سفارش‌هایم تجدید می‌شد، شرمساری آن دو از گناه ناکرده بیشتر می‌شد و تون تون می‌گفتند که سیر شده‌اند و جایی برای بیشتر خوردن ندارند. اما من می دانستم که با این چیزهای مختصر شکم گرسنه و تشنه آنها پر نمی شود. همراهانم سیر که شدند، میل به مزاح‌گویی و نکته پرانی در وجودشان ظاهر شد. بعدم ماجرا کشید به بحث‌های سیاسی. حالا که فکر می‌کنم می‌بینم معلومات وسیع آن دو در زمینه تاریخ و جغرافیا و مسائل سیاسی دست کمی از معلومات خودم نداشت. پی بردم که آنها افراد چلمنی نیستند و پیری و فرسودگی زودرس است که آن بیچاره‌ها را به این روز انداخته. وقتی حسابی گفتیم و با زندگی هم آشنا شدیم، دیدم چاره ای جز خداحافظی با آنها ندارم. پس به هر کدام 2 شیلینگ دادم. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند. با آن 2 شیلینگ می توانستند لااقل 1 شب را زیر سقفی که خود انتخاب می کنند بگذرانند. لحظه جدا شدم، 3 سیگار از جیبم درآوردم و با هم روشنشان کردیم و بعد طوری از آنها خداحافظی کردم که انگار دیگر نمی بینمشان. واقعیت هم این بود که آنها مرا شناخته بودند و مانع تحقیقاتم می شدند. بنابراین از هم جدا شدیم و هر کدام پی کار خود رفتیم. من قصد داشتم به قسمت‌های دیگر ایستن سر بزنم و دوباره همانی بشوم که شده بودم. یعنی یک آواره بی سر و سامان و بدبخت که سرپناهی جز تاق مغازه‌های بسته خیابان ها ندارد و تختی جز نیمکت پارک ها. تصمیم داشتم برای آن که از وضعیت داخل نوانخانه مطلع شوم، چند روز دیگر خودم به آنجا سر بزنم و با همون سر و وضع تقاضای جا و غذا بکنم. خب دوستان عزیز، دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر مشهور جک لندن را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم آن، خدا نگهدار.
کتاب شب اونوال برنامه حضور رضا تقدم اولدیچ تابو نادی جلنده انسان وجود فرهلنه جزل جزل چتابلار انتخاب الیخ اخویخ و لذت آپاراخ سسمیزی اردبیل رادیو سنون پخش واحده ننش دیسوز برجیده فاصله نان خدمت سنون تا برنامه لر حضور رضا دوام لازم. روح هزار پنجره سبز از سلام توست، روح هزار پنجره سبز از سلام توست، زیباتر از تکلم باران کلام توست، پیچیده بوی یاد تو در کوچه باغ عشق، دریا معطر از وزش عطر نام توست. بر لوح روح آینه ها نقش می زند دست بلوغزای تو، آن کو تمام توست. از کنج این جنون کده آسمان شکوه، صحرا و کوه و جنگل خورشید رام توست. روح هزار پنجره سبز از سلام توست، زیباتر از تکلم باران کلام توست.
منم سرگشته ی حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست، ولی لاساد شوق وصل کنم
وجودم را زدم. بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
میتونم اشیدن لرمیز برنامه لره حضور ازا اردویل رادیو سنان دوام نادیخ و تقدیم اولی آیشغندون والی برنامه نه باز پخشه.
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساهرینده بیری منی گزلی بلکنلرین دمانلر دا اصول آی گجلر Ayşe'nda
ben seni gördüm Ayşe'nda gönlümü verdim Ayşe'nda yine gel bize durav yüzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بütün موجودlara hayat bağışlayan insanların canlarını değerlendiren tezeliyen yegane Allah'dır. Mehriban Allah'ın adıyla. Hürmetli dostlar, kiram eşidenler, selam. یک شنبه شهریور 21 اردبیل رادیوسی عاشقنده برنامه است. گرامی دوستانمون حضورین دیوش بو گجه همکارانان با هم و مهربان الله در جهان شاکر چی بو توفیق نصیب olub تا بو گجه ده خدمت ست اولاخ و عاشقنده ادبیاتدان معاصر ادبیاتدان سوز اساخ و معرفت و فضیلت دفترینن بیر سطر با هم اوخیاخ. Bu gecə möhtərəm qarşınas qonağımızın huzurunda Cənab Məhəmməd Təqi Cəvahiri Cilani, demək Cənab Şəms Lənkərudidən danışacaq. Möhtərəm qarşınas qonağımız Ağay Dr. Kazım Nəzəriyə Bəqa و برنامه ادامه سینده دف آخر قطع لردن، اشعاردن و موسیقایی متن لردن و قطعاتدان استفاده دید جوش و البته سیز جراملری دوت دید جوش برنامه تلفون بور مغا 045-33-819 قصه پایام ساندقمزون نمرسی ده 30-453. Əzizlər, SSR varızdı ki, söz sərraflarından müasir çağdaş adlım şəxsiyyətlərdən danışanda gərək ki, əziz İranımız, gözəl vətənimizin hər bir bucağı, hər bir quşəsindən söz danışıla və onlara təvəccühümüz ola. Bu gecə Cənab-ı Məhəmməd Təqi Cəvahiri Cilanidən danışılacaq, odur ki, ərz olundu. Bu cirami insan Cənab Məhəmməd Şəmsi Ləncərudi unvanı ilə tanınırlar. Bu adlım ədib, şair və pəjuhişkər 1329-cu ildə Ləncərudda, Cilanda dünyaya gəlib, ruhani bir xanavadədə və həman xanavadədə də təbiətən tərbiyyət tapıb. Bunlardan əlavə Şəmsi Ləncərudi bazicər olub, xananda olub və ədəbi müvərrix unvanında da tanınıb. Əziz dostlar, bu musiqi də ki, məhzərizə təqdim olundu, bizim müasir musiqimizdə düğünlənib Cilanın adı ilə və məfhumi ilə ki, Cənab Döktür Məhəmməd Səririn əsərlərindən biridir. İnşallah münasib fürsətdə bu əsərə razı bu həm söhbət elərək, amma gedək bərnaməmizin müəyyəm olsun sorağına və Cənab Ağayı Kazım Nəzəri Bəqa Cirami Ustada xidmətində olaq bu gecə də söhbətlərindən, dərslərindən bəhrə aparaq. Aydı Ötür xidmətlə salam ərz ediyoruz.
Salam və ərz ədəb, məmnunəm. Necəsiz yaxşı?
Halınız yaxşı edin, inşallah. Salam ətrəs, inşallah. Biz əlhəmdülillah yaxşı yox, inşallah hamı yaxşı olsun.
İnşallah.
Ərz edəyim, öz növbəndə həmkararın tərəfindən görə təşəkkür edəyəm ki, vəxt qoyubsuz, bu gecədə xidmətçisi olacaq və inşallah məbahisi ki, irab uyuracaqsınız, tədrisinizdən istifadə edərik. Cənab Ustad, lütfən bizə və əziz eşidənlərimizə Cənab Şəmsi Ləncərudini artıq rəq tanıtdırız.
Xoş, bismillahirrahmanirrahim. Şəmsi Ləncərudi, Muhammed Şəmsi Ləncərudi. Neçə zaviyyədən demək olar ki, şəxsiyyəti onərisi, ədəbisi vardır. Bir şəxsiyyəti təhqiqisi var, şəxsiyyəti şairisi vardır. Allah zəvayayı digər də var idi, bazı digərdir, xanəndədir. Onlarla mənim sən danışım yoxdur. Bu iki şəxsiyyət, iki şahislərdir mənim nəzərimdə. Allah şəxsiyyəti şairisidir və bizlər biz təmərkiz olacaq şəxsiyyəti şairisində və şeirinin moridində bəhs eləyəcəyik və miqdar ola mən təlaş eləmişəm şeirinin vicəcilərini istifadə eləməkdə onların moridində söhbət eləyəcəyik. Ancaq vaqiyyət budur ki, Şəmsi Ləncərudi bir böyük məhəqqiq kimin ədəbiyyat müasirdə tanınır və neçə dənə mühim və əsərqızar və elmi və amuzəndə kitabı vardı. Şeiri klasik və şeiri müasirdə. Təhqiqləri eləyibdi dərbari səbki hindi və təhqiqləri eləyibdi dərbari səbki vazgeçti ədəbi, zoraqanə kitabların ve istilah kitabların təşkil edibdir. Ancaq mühim tərin əsəri tarixi təhliliyə şiiri nə oldu? 4 cildən təşkil olubdur və Rişəyə abiyyəliyibdir. Demək ki, ağazı peydayışı şiiri nə ta o zaman ki, o əsər nəhayətə yetişibdir. Ayrı təhqiqi əsərləri də olubdur. Ərz olsun, Şəmsi şair, mənim nəzərimdən bir şair xəllatdir, bir modern bir şairdir, nəvəndiş şairdir, mərdumi bir şairdir. Şeirlərin oxuyanda görürük ki, insan dost və zəndici dost bir şairdir, sol tələb bir şairdir, həqiqət tələb bir şairdir. Dili, şeirinin dili çox puyadır və məxsusən Nime Dovvumi, Zendici şiirisində biz onun şiirlərini çox aşıqana görürük və bizdə çox təsir o təəssür yarada bilir.
Nime Dovvum sen cəhətdən buyuruyorsunuz?
Nə, senli şairisini ərz eləyəm.
Senli şairisini.
Demək olar ki, iki bəxşəyə gəlisdə çox senli şairi, zendici şairi Şəmsi Ləngərudini təqsim eləyək. Ta kitabı Otay Bərayi Bulbul Çubi zahirən 83-dən müntəşkil olubdur, 1383-dən 55-dən ta 83-dən o kitablar ki müntəşkil olubdur, bir suyeyi ictimaisi vardı və demək olar şiirhay bulənd və şiirhay rivayədən bəhrafadır. Ancaq 83-dən bu tərəfə gerayişi və səmt şiirhay kurta və şiirhay aşıqana və o uzmərlə zindiciyə istilah daxil olay. Təbən bu iki dövrədə dil də, yəni zəbani şairanə də mütəfavit olacaq ki, dərvaq moridlərində bəhs eləyəcək. Bir nöqtə kolli bizim bəhsin nəqdədə varımız istəyəm, ona işarə eləyəm. Vaqiyyət budur ki, vəxti biz bir dənə əsəri nouna, şehri müasirlə, به اصطلاح رو در روح استیوخ تحلیل الیخ بررسی الیخ نظر اعلام الیخ طبیعتا بمقدار بزیم و سنجش ها و میار های شاعرانه علمز دواردی معمولا سه یولونه ای که پیش رو و معاصر شعرده و سنجه های معاصردن بیشتر استفاده اولونا چخ علمه علماز کلاسیک سنجلر نن biz gedək soraq şeirxay pişro müasirə. Odur ki, hərəsinin özünün demək olar ki, əbzar nəqdi vardı. Nəinki səddər sədd biz və istilah bu iki dənə məqbuləni bir-birindən ayıraq. Nə, eləmək olar həmin əbzarhay klasiklə də məsələn biz vəxti bəhsi təxəyyül eləyək, bəhsi təşbih və istiarə eləyək. Elə bu istiarə və təşbih və bunun o birisi məsadiqi də demək olar ki, klasik bir nəqahdir. O müasirdə də vardı, ədəbiyyat İranda, ədəbiyyat Avropada ayrı istilah keşvərlərin ədəbiyyatında da bu bəhs sari o cari idi. Ancaq demək olar ki, məsələn, məqbuleyi bir nami form hala bir müxtəs şiir müasirdir və biz form bəhsi gələndə qəzəl şiir azad və sərbəst şeylərimizdən bir müvazih ox. Həsən çox formu biz klasik şeirdə də ayrı nəqaqdan mətrəh eləyə bilmək.
Təşəkkür, məmnun. Cənab ustad, gedək musiqi dünyasına, pop tərananı eşidək, adı bitodi, oxuyanı ağay Maziyar Əsri. Bunu bahəm eşidək, qeydə qəz eşidənlərimizə təqdim olək.
شکسته بی تو آواره ترینم خسته، بی تو مثل یه پرنده با پر و بال شکسته. میمونم منتظر تو تا که برگردی دوباره، که بشه این شب غربت باقی از گل و ستاره. میمونم منتظر تو تا که برگردی دوباره، که بشه این شب غربت باقی از گل و ستاره. دستای تو همیشه یه تکیه گاهه، قلب پاک و مهربونت واسه من یه جور پناهه، واسه من یه جور پناهه.
Əzlər ağay Maziyar əsrinin səsi ilə pop taranəni eşitdir, adı Bitodi, ümid ki, xoşuz gəlib, ürəyizə yatıb. Hər halda həmkararla bahəm, mehriban Allahın lütfi ilə Ərdəb Radiosundan Ay Işığında bərnaməsin bu gecə huzuruza təqdim edirik. Əzlər, bu bərnamənin təkrarı da var və gecə yarısı saat 2-də bir dönə üçündə təkrar olay. Əzlərimiz ki, bu bərnamənin işidəni ola bilməyilər, əgər əlaqələri var, məcalları olsa edəyə bilərlər, o saatda eşitsinlər. Gedək bərnamamızın müəyyəm olsun sorağına və kirami qarşıras qonağımız Cənab Kazım Nəzəri Bəqanın xidmətində olaq ki, bu gecə bərnamədə biz üçün və siz kiramilər üçün Cənab Şəmsi Ləngərudidən və onun şeiri və şəxsiyyətinə razı söhbət edirlər. Söhbət yetişib form məqüləsinə. Cənab Ustad Bəqa, əgər icazə buyursuz bu forma, əgər mail söz artıq raxt olacaq buyursuz, bir nüştəni mən ərz edeyim xidmətçə, yoxsa ayrı bir mozun üstünə gedək?
Xayiş edəm, danışacağım formun moridində.
Çox şəzə.
Ancaq istəyən bir müqəddəməyim mən bu bəhsin ebtidasında, başlanışında ərz edəyəm, bəd formun moridində də bu olacaq kutak mətləbi ərz edərəm. Mən şəxsən vəxti sual kitabqayı şiiri Şəmsi Ləngərudi gediyəm və açıyam onun şiirlərini oxuyam. Həməşə xoşum gəlir şiirlərindən, şiirlərindən ləzzət aparıyam, şiirləri məni aramışa yetirir. Məxsusən ərz elədiyim o sal 83-dən bir yana ki, şiirlər şiirhayı işlər aşıqanədir və şiirhayı şəxsidir. Onlar mənə ləzzət verir dilindən, səmimiyyətindən, atifəsindən, sadici zəbandan bir istilah və fəlsəfəyi ki, hər get əşərin bir istilah pəsi poştində vardır, onlardan ləzzət apara biləyəm. Şiirlər məmulən kultah bir güdə şiirdir və məmulən güdə şiirlərdə nəvi kəşf şairanı olay, vəxti adam o kəşf şairaniyə yetişək, bir ləzzət هنری و لذت شاعرانه دماغ ورچی و شعر دردن اپرا بله خودی چی همیشه من خوشم گرفتی شعر دردنن الی ابتدای به اصطلاح آشنایی با شمس لنجرودی تا بیونه اینزن که همیشه دوستداران شعر شمس لنجرودی اومشام و عرض محضر شعر دردنده من او مفهوم زندگی ها پیابار میشم یعنی به نوعی سعیلی که زندگی الیا شعرینن و او زندگیسین روزمره زندگیسین شعرلرنده و گیده شعرلرنده نمایشه گویا آنجاق بحث فرم باخوز فرم بی مقوله جدید مخصوصاً رضا براهنی مجموعه نردلرنده چوخ ویژه پرداخت دیفتی بولارا آنجاق و یاد الله رویایی ده بحث فرم دا
تعریفات
اول دهه 70 دماغ اولار البته قبل از انقلاب دهه 70 دماغ اولار که او شعرهای مدرنینده و او ذهنی شعرلرده و دهه 70 تکنیکال دماغ اولار شعرلرده بیشتر مقوله فرم و مطرح اولی و سگونگی به اصطلاح فرم نمنزی ندن شکل تابی بیز نیا فرم دیوخ آنجاق Ümumiyyətdə mən başa düşdüyüm və öyrəndiyim günəncəm form budur. Form məcmui az harmoni şeir, musiqi şeir, bəd tərkibat və vajıqan şeir, fəlsəfi poşt şeir və hər nəmənə ki eləyə bilər bir dənə şeiri ibtidadan intihayətən dər vaqə saxtarın şəkilməndə eləyə, ona saxtar verə, ona form itlaq olunur. Yəni biz formda həm musiqi və harmoni və ritm görüyoruq, həm məna görüyoruq, ləhs görüyoruq, vajəni görüyoruq, təşkilatları görüyoruq. Bunların hamısı əl-ələ verək və nəhayətən formi, vijəni vücuda gətirək. Bu nəqahla demək olar ki, hər şeirin özünün eləyə bilər bir dənə formi xassı yola. Yəni o şeir, ya məsələn, qəddənə qəzəli hafizi siz nəzərdə tutun, o qəzəli hafiz 7 beyt, 8 beyt ibtidadan, intihayından oxuysan, o bir dənə و فرمول بندی شده بی فرمولت در واقع بی دارای فرم بی شعر دی چی نهایتاً او اونان سردی یا مثلا بی گته ای از نیما یوشیج او خیسوز بی گته ای از شاملو یا سپهری یا مثلا شمس لنگرودی احمد رضا احمدی سید علی صالحی بی زختی بولارده هر اسینن بی گته اخیوخ او گته از ساختارنده دمه اولار که کلیاتنده دارای فرم دی حالا نه Nəyin ki, məsələn, tamamı şeirlər formu var. O şeirlər ki, formu vardı və dər vaqı saxtarı, hünərisi vardı. Onları bəhs eləyir.